الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من شيعته ومواليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت و نحوه رعایت ارتباطات بین زن و شوهر و محدودیت تکالیفی که بر هر کدام از اون دو خداوند متعال و شریعت اسلام مترتب کرده. عرض شد قبل از پرداختن به این مسئله باید به اصل و ریشه این حکم الهی توجه کرد، ریشه‌ای که محل بحث و گفتگوی بسیاری از افراد و دغدغه کنکاش در این مسئله برای خیلی وجود داره. همونطوری که عرض شد در این مسئله اون چه که به نظر میرسد کمتر شخصی راه اعتدال را پیموده. بعضی در برخورد با مسئله رابطه بین زوج و زوجه اونچنان قائل به تفرید شدن که ممکن است از عبارت اونها یک نوع بی‌توجهی و بی‌حرمتی نسبت به ساحت شخصیت زن دیده بشه. یک وقت یادمه با مرحوم آقا جایی می رفتیم، بعضی از افراد از یه مال خیلی وقت پیشه، یکی از افرادی که در همون وسیله بود از یکی از افراد موجهین تهران، از علمای موجه تهران کلماتی نقل میکرد. از کردم این قضیه تقریبا مال حدود 30 سال پیشه، اگر اشتباه نکنم، یا 32 سال پیشه. مسائل مختلفی نقل میکرد که مطالبی داشت با رفقا، با دوستان، با اشخاص وقتی که می نشست از این مطالب مطرح میکرد. شکر خدایی که ما را این گناه آفرید، شکر خدایی که ما را در امت پیغمبر آفرید، شکر خدایی که این مواهب خودش را به ما داد و امثال ذلک. یه مرتبه در بین صحبتاش گفت شکر خدایی که ما را مرد آفرید. اون بستنم مرحوم آقا فرمودن نه، صبر کن، دام این چه عبارتی است؟ شکر خدایی که ما را مرد آفرید، یعنی خوب شد که زن نیافرید دیگه. خب مگر زن چه اشکالی داره؟ زن یکی از دو قوام عالم خلقه، اگر زن نباشه خلقتی وجود نداره. و از نقطه نظر تأثیرات و تأثرات و فعل و انفعال و جنبه‌های مثبت و منفی اخلاقی و خلقی، زن نقش مهمی داره در ساختار تشکیل یک انسان. و کار خداوند که عبث نیست، شکر خدایی که ما را زن نیافرید. این مسئله نیست که از دیدگاه یک فردی که معتقد و عالم به مبانی اسلامه این مسئله از او سر بزنه، با اینکه اون شخص شخص بسیار موجه و از علماء زهاد و عباد معروف بود. حالا به جهتی از جهان، یکی از مطالبی که حالا در این ضمن الان به نظر رسیده من خدمت دوستان و رفقا عرض کنم این است که مقصود از بیان این مطالب، مطالبی که در این جلسات گفته میشه، طرح مبانی و معتقدات اصیل اسلامی از دیدگاه بزرگان اهل معرفت و اولیا و اون اشخاصی است که با چشم باز به حقایق و احکام دین نگاه میکنند. و از اونجایی که بالاخره دوستان کم و بیش با مرام و ممشای بزرگان از فقها و عرفا و دانشمندان دینی که در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و بیاناتی داشتن که هر کدام از اونها برای انسان راه گشاست، همین دیشب من رفته بودم سر همون اصطلاحی که از همین گنجه ها میخواستم یک چیزی رو بردارم، اتفاقا چشمم افتاد به یک نواری که اصلا به طور کلی من از اون نوار غافل شده بودم که همچنین چیزی وجود داره و صحبت های مرحوم آقا در این نوار موجوده. تقریبا حدود 20 دقیقه بیشتر نبود، به صحبت های متفرقه بود. در ضمنم یه 20 دقیقه که ظاهرا مشخص شد که در یکی از جلساتی که در مشهد شبهای ماه رمضان صحبت میکردن مربوط به او بوده، ما کنجکاو شدیم اینو برداریم و اون قسمت های اول و دوم اینها رو که کنار گذاشتیم به خود نوار ایشون رسید. 5 دقیقه من گوش دادم و بعد دیگه چون نمیتوانستم ادامه بدم کار داشتم از این نظر دیگه. همین 5 دقیقه مطالبی درش بود که واقعا میتوانست برای تشخیص بین حق و باطل مطلب رو تمام کنه. ببینید، مطلبی رو که یک بزرگ، یک شخصی که خودش با چشم باز و با دیده باز داره نگاه میکنه، طرز بیان و طرز گفتار خیلی فرق میکنه با افرادی که از روی کتاب بیان مطالبی رو بخونن و بعدن بیان بگن. خیلی تفاوت داره، بلکه تفاوت بین المغرب و المشرق. منظور این است که این مطالب مطرح بشه. طبعا خب رفقا و دوستان با این مسائل کم و بیش اطلاع دارن و توقع اونها هم همینه که مطالبی که مطرح میشه اینها مسائلی باشه که دیدگاه و جایگاه نظرات و آراء بزرگان در اینجا باشه. لذا ما از هر کسی اینجا مطلب نقل نمی کنیم و نسبت به این مسئله کسی هم نمیتواند خود را طالب بداند، طلبکار بداند. بالاخره مطالب زیاد گفته میشه و مسائل گفته میشه همه جا و در هر جا و در هر موقعیت. خب تا طبعا دیگر نیازی برای تکرار اون مطالب نیست و افرادی که در اینجا میان طبعا به هدف دیگری میان و با توجه به دیگری میان و اگر قرار بر این باشه که ما هر نقل قولی را بیان در اینجا بکنیم، هر مسئله‌ای را بیان در اینجا مطرح بکنیم، دیگه مطلب خیلی به درازا خواهد کشید و باعث تقریبا میشه گفت که اتلاف وقت و فرصت خواهد بود. لذا سعی بر این است که حتی المقدور خیلی مطالب فشرده باشه و اون رؤوس قضایا و مسائلی که از دیدگاه عرفاء بالله و به امر الله مقصود به امر الله افرادی هستند که صاحب شریعت هستند و عالم به فقه هستند و شریعت و فقه را از جایگاه و مشرب و اون سرچشمه حقیقی خودش نگاه میکنند. این مقصود ها این مطالب مطرح بشه. لذا به مناسبت گاهگاهی به عنوان استشهاد و برای روشن شدن قضیه ما یه مطالبی نقل میکنیم بدون اینکه اسم شخص برده بشه. دیگه رفقا اصرار نداشته باشن که اسم چیست و چه شخصیست و اگر لازم بود خود من مطلب را میگفتم. اینی که حتما فرض بکنید که باید اسم برده بشه، صحبت در فهمیدن مطلب و در شناخت مطلب، حالا هر که میخواد باشه. اینی که من خدمتتون عرض میکنم با این خصوصیت، یک وقتی که فرض کنید که میگم یه شخص این حرف رو میزد، خب ممکنه برای من و امثال من مسئله خیلی پیش پا افتاده باشه، ولی وقتی که میگم یه شخص عالمی که از روحات بود، از عباد بود، از افراد معروف بود، این نشان میده اولا حساسیت مورد رو که مسئله از دیدگاه یه شخص عالم چطور بوده و بعد آیا این نظریه درست یا غلطه. شکر خدایی که ما را زن نیافرید، این یه مسئله است که از دیدگاه و جایگاه نظام تشریع غلطه، صحیح نیست. اتفاقا در بعضی از اوقات من شوخی میکنم با از می شود که با رفقا و دوستان، میگم ای کاش خدا ما را زن میآفرید، به خاطر اینکه این همه دردسر و این همه مصیبتی که خب واقعا میشه گفت، یعنی این که دیگه جای شوخی نداریم و این یه واقعیته، بر مردهاست، جدا بر زنها نیست. حالا خودتون هم میدونید دیگه این همه مسائل و اینا. بله از نقطه نظر مسئله حمل و اینها واقعا اونها زحماتی رو متحمل میشن، واقعا خدا هم باید به اونها اجر زیادی بده و در روایات هم داریم نسبت به این مسئله و تحمل این زحمتی را که میکنن و بعد تربیت میکنن. اینها مسائلی است که به خاطر همین این رعایت مادر و رعایت شؤون مادر و اینکه پیغمبر فرمودن که خداوند بهش را ان الله قد جعل الجنه تحت اقدام الامهات، خداوند بهش را زیر پای مادران قرار داده، این بیخود نیست. خب بالاخره اینها یه مسائلی است، اما من حیث المجموع از نقطه نظر ابتلاعات و درگیری ها و تنش ها و استرس ها و مسائلی که خب مرد با اون مواجهه، قطعا از زن بیشتره. خب این اصلاح این که دیگه بله مسئله تعارف نیست، ولی اینی که ما بیایم و مسئله را به این کیفیت مطرح کنیم، این نشان میده که اون بینش واقعی و بینش صحیح نسبت به عالم تکوین و عالم خلق و نظام عالم تشریع از دیدگاه شخص اون بینش صحیح وجود نداره. حالا فقط صرف بیان این مطلبه، اما حالا اگر انسان اسم شخص را ببره، خب طبعا صحیح نیست که حالا این چه شخصی بوده و که بود، یا انسان حدس میزنه یا حدس نمیزنه. علی کل حال دایی نداره که انسان به دنبال شخص بگرده، اگر مقصود رسیدن به مطلب و دریافت مطلب هست، به این کیفیت هم مطلب دریافت میشه. این مطلب خب متاسفانه در بسیاری از افراد حتی علمای ما این قضیه موجود بود که دیدگاه اونها نسبت به شخصیت زن با دیدگاه اسلام و نگرش عارفانه که عبارت است از همون نگرش واقع بینانه به نظام عالم تکوین و به تبع او به نظام عالم تشریع، آن دیدگاه دیدگاه صحیحی نمیتوانست باشد. در مقابل افرادی جنبه افراط را نسبت به این مسئله پیمودند و مطلب را تا اونجا بردند که حتی از نقطه نظر خصوصیات عالم تکوین قائل به رجحان و افضلیت نظام خلقی زن نسبت به مرد شدند. من در بعضی از همین نوشته ها میخوندم که یکی از ادله متقن رجحان عقل زن بر عقل مرد را بلوغ زن در 9 سالگی قرار داده بود ایشون، چون فرض کنید که دختر در 9 سالگی بالغ میشه و دین طبعا و تکلیف طبعا به بلوغ عقلی تعلق میگیرد، پس بنابراین باید عقل دختر در 9 سالگی کاملتر از عقل پسر باشه. این مسئله اولا در خود بلوغ محل حرف است که بلوغ در 9 سالگی نیست، بلکه بلوغ دختران در 13 سالگی، در بین 13 و 14 سالگی هست و این بلوغی که در اینجا هست اون حالت الزام والدین را نسبت به انجام تکالیف به بچه داره. یعنی در واقع بلوغ برای دختر نیست، این سن و رسیدن به این مرتبه الزام می کند که والدین نسبت به انجام تکالیف یه قدری رعایت بیشتری را بکنند. صرف نظر از این که این مسئله مربوط بینه، اونچه که مورد مشاهده ماست این است که بین دختر 9 ساله و پسر 9 ساله فرقی نمی کنه. هر دو اینا باید برن عروسک بازی کنن، حالا یکی توپ بازی میکنه یکی باید بره، فرض بکنید که و همین مسائل بچگانه و اینها بپردازه. آیا ما میتوانیم بگیم که یک دختر 9 ساله، واقعا شما دختر 9 ساله دارید یا نه؟ اصلا ما میگیم 9 ساله نه، 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله، 3 ساله ما میذاریم روش اضافه میکنیم. یه دختر 11 ساله اگر یه جرمی مرتکب بشه دادگاه او رو محکوم میکنه و به مجازات و کیفر میرسونه، این دیگه بقال محل هم این کار جنون میدانه، چه برسه به فاعل حکیم و خداوند حکیم علل اطلاق که تمام کارو و تمام تکالیفو بر اساس حکمته. یه آدم خولم نمیاد این کار رو انجام بده، حتی که بیاد فرض کنی یه دختر 9 ساله 10 ساله رو فرض کنی که جرمی مرتکب بشه، فرض کنی که خطایی از او سر بزنه، فرض کنی که سنگی بندازه، فرض کنی که به یکی بخوره، اونم بگن خب حالا باید قصاص کرد یه سنگم تو سر این زد، یا اینکه فرض کنی که منباب مثال یک ضربه‌ای وارد بکنه به یه شخصی بگیم که خب در مقام قصاص باید این کارو کرد، یا اینکه از این مهمتر اگر نمازش ترک بشه و با این حال از دنیا بره باید بگیم مستوجب عقابه و خدا او را عقاب میکنه، او را به جهنم میبره چون دیشب چرا نماز نخوندی. اینه؟ این خدا رو شما قبول دارید؟ و آیا افرادی که میان دلیل رجحان زن بر مرد را این قرار میدن نباید در کیفیت گفتار و نیت اونها تشکیک کرد؟ یعنی واقعا یه شخص یا آدم عادی الان که من این مطلب رو دارم به شما میگم خود شما در دلتون دارید میخندید و دارید تعجب میکنید که یه دختر 10 ساله، یه سالم حالا روش 11 ساله، 2 سال، یه دختر 11 ساله نماز نخونه، روزه نگیره، من خودم در ماه رمضان یک مسافرت بودم در منزل یکی از دوستان بودم، اون دخترشون روزه گرفته بود، خودم دیدم به طور پنهانی رفته بود و شکلات میخورد. خب این که با کی برش؟ و بعدم میاد میگه که من روزمو و میاد جلسه افطار میشست و ما به روی مبارک خودمون نمی آوردیم و تشویقش هم میکردیم باری که الله. خب همیشه این کار درست شد، خودم داشتیم این رو شکلات میکنه، آب نهاد میکنه شکلات همینه. یه اصلا عقل نداره که بفهمه تکلیف چیه، روزه چیه، نمیدونم مسئولیت چیه، این حرفا چیه، این که نمیدونم. حالا اگر این که داره الان این کار انجام میده، اگر الان از دنیا بره، قضیه پیش از دنیا، خدا نه عقابش میکنه، یه عقابش بکنه، این خدا رو ما قبول نداریم. اینی که از افراد بزرگ و با هزار تا مسئله و فلان و اینها میاد و روپوش میکنه چه میکنه، وقت بیاد یه دختر 10 ساله 11 ساله رو با این کیفیت که اصلا عقل نداره چیکار میکنه، یه متری خودش رو نمیتونه ببینه و این بلندش بیاد عقاب کنه، درست شد؟ و این دلیل بر رجحان عقل زن بر مرده؟ آیا این درسته؟ اگر اینطوره که انسان بعد از خیلی مسائل دیگه شک کنه، یعنی در بله درست. خب اینها آمدن به این کیفیت طریق افراد را پیمودن. بعضی از این افراد به طور کلی همونطوری که عرض شد با مسئله نمیدانم و چه بگویم و این مطالب وارد نیست، آمدن خود را از دغدغه پاسخگویی به این مسئله راحت کردن. نهج البلاغه سند ندارد و این حرفا را ما نمیفهمیم و امثال ذلک. خب بسیار خوب، اونها هم خوب، خب ما را هم با اونا کاری نیست. صحبت در این است که نهج البلاغه را ما از امیرالمومنین بدانیم، این عبارت ها را از اون حضرت بدانیم و ثبوت این مطالب را همانند سایر مطالبی که نقل می شود و از هزار تا سند بالاتر به امیرالمومنین نسبت می دهند هم بدانیم. حالا چه باید بکنیم؟ صحبت ما در این زمینه و در این موقعیت عرض شد در مجلس گذشته که خداوند متعال دو عقل در وجود انسان قرار داده، به عبارت دیگر یک نیرو به عنوان عقل و یک ملکه به عنوان عقل، یعنی قوه و توان و نیروی تشخیص دهنده حق و باطل خداوند در وجود ما قرار داده. این نیرو و توان دو کار را انجام میده. مطلب اول این است که به اون مطالب کلی و ارزش‌ها به عنوان ملاکات در عالم وجود و شناخت حقایق عالم وجود به این میپردازه. مطلب دوم به کیفیت انطباق و یا تطبیق انسان با این ملاک ها به این میپردازه. مثال هایی برای این مسئله عرض شد. فرض کنید که انسان و هر شخصی که دارای عقل سلیم است این مطلب رو میفهمه که صداقت و راستگویی این منطبق با موازین عالم وجوده. چرا؟ چون عالم وجود و عالم نفس الامر این یک واقعیت است. اون چه که انجام گرفته و تحقق پیدا کرده اون دارای یک واقعیت خارجی است که انسان نمیتواند از او رویگردان بشه. باران آمده، برف آمده، فلان زلزله انجام شده، فلان شخص متولد شده، فلان عمل زشت انجام گرفته، فلان قتل انجام گرفته، فلان صحبت در یک مجلس زده شده، اینها مسائلی است که انجام گرفته و تحقق پیدا کرده و ما نمیتوانیم او رو انکار کنیم. حالا موضع ما نسبت به این مسئله دو گونه میتواند باشد. اول اینکه در مقام اثبات و در مقام نقل ما خود را با اون چه که انجام گرفته تطبیق بدیم. بنابراین این عبارت و این نقل منطبق با عالم واقع و عالم نفس الام خواهد بود. صورت دوم این که ما خود را در مقام اثبات و مقام نقل با اون چی که انجام گرفته تطبیق ندهیم. باران آمده بگیم نیامده، زلزله آمده بگیم نیامده، فلان شخص را به قتل رسانده، ما بیایم شهادت به کذب بدیم بگیم نکشته، فلان عمل خلاف، فلان رشوه در فلان اداره انجام گرفته، ما بیایم شهادت بدیم و بگیم رشوه ای انجام نگرفته، فلان ظلم در فلان منطقه تحقق پیدا کرده، ما بیایم اون ظلم را رفع کنیم و بگیم به جای اون ظلم عدالت در اونجا متحقق شده. تمام این موارد عدم انطباق موقعیت در مقام اثبات با اون نفس الامر و اون چیزی که در خارج انجام گرفته، این میشه دروغ. اون میشه صدق، این میشه دروغ. درست شد؟ در حالتی که واقع که تغییر نمی کنه، واقع همانه. خب عقل و این نیرویی که خداوند در انسان قرار داده است بدون احتیاج به هیچ پیغمبری و به هیچ مرشدی و به هیچ راهنمایی شخصی، عقل میاد حکم میکند که انسان باید خود را با واقع و با نفس الامر تطبیق بده. اینطور نیست؟ نباید انسان دروغ بگه. مسیحی همین حکم را میکند، یهودی همین حکم را میکند، کمونیست همین حکم را میکند. تمام افراد در وجود خودشون در اون توان اولی و در اون قوه و ملکه اولیه برای تشخیص قضایا همه به یک نکته میرسند و آن حقانیت صدق و حقیت راستی و راستگویی است. این میشه چی؟ این میشه عقل نظری. پس عقل نظری برخلاف گفته بعضی که صرفاً اونها را در روابط بین قضایا و مسائل منطقی میدانند، عبارت است از کیفیت شناخت و واقع قضایا که این در همه موجوده و در این مسئله شکی نیست. هیچ شک و شبهه‌ای نیست که از این نقطه نظر بین زن و مرد فرقی نیست. یعنی همونطوری که یک مرد میتواند عقل خود را به کار بیاندازد و به واقعیت مسئله پی ببرد، به ارزش ها اطلاع پیدا کند، به مطالب کلی برسد، به ملاکات برسد، به اون چرا که واقعیت دارد در عالم وجود برسد، زن هم میتواند به همین مطالب برسد. در این مسئله فرقی نیست. البته همونطوری که خب ممکنه بین مردها در این مسئله اختلاف در توان و قدرت عقلی باشه، به عبارت دیگر برای رسیدن به یک مسئله ممکنه یه شخصی در یک دقیقه برسه، ممکنه یه شخصی در دو ساعت فکر کردن برسه. همینطور بین زنها هم همینطوره. از این نقطه نظر ما نمیتوانیم بگیم که مردان بر زنان به واسطه این مسئله ترجیح دارن. الان بسیاری از مراتب علوم مختلفه امروزی زنان هستند در رأسش. در بسیاری از علوم خب زنان حتی بر مردان پیشی میگیرند. در بسیاری از مسائل مثل ریاضی، مثل این مسائل امروزی، شیمی و امثال ذالک، همین علوم تجربی غیر تجربی، خب عقل داره، فکر داره، مطالعه میکنه، زحمت میکشه، ممکنه از بسیاری از مردان هم جلو بزنه. در بعضی از کلاس ها خب دختران از نقطه نظر اون مرتبه آموزشی خب ممکنه بر مرد تقدم داشته باشن. خب یه چیزیست که مورد مشاهده ماست. خب این معلوم میشه که از نقطه نظر فهم و ادراک واقع و ارزش ها نسبت به این مطلب تفاوتی نیست. و مقصود از کلام امیرالمؤمنین که میفرماید و علمو ان النساء نواقص العقول، زنان دارای عقل پایین‌تر و ضعیف‌تر از مرد هستند، ناقص العقول هستند، این قسم اول از عقل نظری نیست، چون همونطوری که در خود زنان این مراتب مختلفی در عقل وجود دارد، در مردها وجود داره. یک کسی به یه مطلب زود میرسه، یک کسی دیرتر میرسه. یک حکیم که مغز او با تمرین نسبت به مطالب کلی آموخته شده، طبعا کشف مسائل مشکل و به عبارت دیگر کشف قضایای نظری و یا تصورات نظری برای او بسیار آسان‌تر است از افراد عادی که خب طبعا اینا با مسائل کلی و مطالب غامض چندان اطلاعی ندارن. خب اونها مگر در همین مسائل باشن، اونها خب به اینها میرسن. مطلب دوم که عرض شد این بود، همین عقل که در مقام راهیابی به واقع و کشف مجهولات نسبت به قضایا و حقایق و مسائل واقعی است، در انطباق خود با واقع این عقل هم یکی از موهبت‌های الهی است. یعنی همین عقل است که می آید اول واقع را به عنوان یک ملاک و به عنوان یک مبنا روشن می کنه. وقتی که روشن شد، آنگاه انسان را بر این اساس سوق می ده. اینجا مطالبی است که باید در اینجا مسئله مطرح بشه. اینجا اون نکته است که میشه روی اونجا دست گذاشت و مسئله را روی این محور قرار داد. خدای متعال بشر را از غرائز و صفات و ملکات مختلفی خلق کرده و در این شکی نیست. یک انسان دارای غرائز مختلفی است، دارای غریزه شهوت، غریزه لذت یابی است و این را همه دارن، غریزه غضب است، دارای غریزه تفکر است، دارای غریزه رحمت و عطوفت است، دارای غریزه نوع دوستی و اتحاد با هم جنس و هم نوع است، دارای غریزه رشد و کمالیابی و رساندن استعدادها به فعلیت است. خب این غرایزی است که خداوند در وجود انسان قرار داده. دارای غریزه جرأت و شهامت، شجاعت، غریزه است که دفع مضار و جلب منافع را می کند. تمام این مجموعه از غرایز و از صفاتی که در وجود انسان است، اینها تشکیل دهنده یک بنایی است که از آن بنا آثار و خصوصیاتی تراوش پیدا میکنه و به خارج درز میکنه. تمام این غرایزی که در وجود انسان است بر حسب اختلاف مراتبی که دارد در فکر و نیت و عمل انسان قطعا تأثیر مستقیم داره. کسی که دارای غریزه جود و بخششه، به هر کسی میرسه، میبینه محتاجه، میبخشه. اما اون کسی که در اون غریزه کمه، وقتی که به افراد مستمند میرسه با تأمل از مطلب میگذره، یا اگر میبخشه کم میبخشه. کسی که دارای غریزه انفاقه، کسی که دارای غریزه هم نوع دوستی است، وقتی که به شخصی میرسه که میبینه او نسبت به همین مسئله محتاج است، او هم خود را شریک و سهیم در این مطلب میبینه. اما فردی که اینطور نیست، نه، از کنار مطلب رد میشه، از کنار قضیه رد میشه. بر حسب اختلاف مراتب شدت و ضعفی که در این غرایز و در این ملکات وجود دارد، افعال انسان هم تغییر پیدا می کنه. یعنی افعال ما زائیده و متولد همین قرائدی است که در وجود ماست. اینجاست که ما باید برای تصحیح قرائد خود و تصحیح افکار خود و نیات خود باید پیگیر باشیم. در قرآن کریم هم خدای متعال نسبت به این قضیه اشاره دارد و یا تصریحاتی دارد. در اونجایی که مسئله مربوط به اغواء شیطان و انحراف بنی آدم است می‌فرماید از قول شیطان فبعزتک لاغوینهم اجمعین. من با همه افراد، شیطان میگه با همه افراد قرین و مصاحب خواهم شد، با همه افراد نشست و برخاست میکنن و در این شکی نیست. و ما واقعا این مطلب را در طول حیات خود و زندگی خود داریم میبینیم، با چشم داریم میبینیم، با چشم داریم میبینیم و با وجود خود احساس میکنیم که شیطان از ما دست بر نمیداره. هیچ کس نمیتواند بگوید که من از این مرحله گذشتم و دیگر دغدغه این نوع مسئله دیگه در من وجود ندارد. خودش را گول زده. یادم میاد یه وقتی یکی از افراد که در تهران مجلسی داشت، از همین مجالس روزه و ولایتی به اصطلاح و شبهای جمعه دعای کمیل و روزه و روزهای عید و کذا و اینها، یک مجلسی داشت و افراد می آمدند و مطالبی، و من هم از اون مطالب خلافی شنیده بودم نسبت به مسائل و نسبت به عقاید و اعتقادات. از جمله مطالبی را که از او شنیده بودم، مثلا گفته بود که ائمه فرض کنین که دچار حدث نمیشن و احتیاج به وضو ندارن. خب این مسئله خلافه. یا اینکه میگفت فرض بکنید که انسان در شبهای فرض بکنید که احیا نباید به خدا متوسل بشه، باید به امام توسل پیدا کنه، چون خداوند اون مقام منیش اونقدر از انسان فاصله دارد که برای رسیدن به او شخص ناتوان است و باید به ائمه که خب در مراتب بعد از فرض کنید که اون مراتب ذات و اینها در تجلیات اعظم هستن، انسان باید به اونا فرض کنید که توسل پیدا کنه. و از این مطالبی که خب طبعا افراد نادان از امت اینها این افراد را این مطالب را مطرح می کنند و از روی بعضی از محبت‌ها و دوستی‌های خالخرسه که میخوان موقعیت فرض کنید که یک امامی را بالا ببرند، نمیدانند که دارند با تمام مبانی او مخالفت میکنند. میخوان فرض کنید که بگن امیرالمؤمنین دارای چه مقامی است، میان پیغمبر رو خراب میکنن، میگن بله اینقدر مقام امیرالمؤمنین بالاست که حضرت پا رو دوش پیغمبر گذاشت و بت‌ها رو از بین برد، پس معلومه علی از پیغمبر بالاتر. یا اینکه فرض بکنید که اشعاری که در این زمینه به طور جاهلانه میان مطرح میکنن، میگن از بس که خدا عشق به حیدر دارد انگار نه انگار پیغمبر دارد. خب این که احمق، این که پیغمبر. خب شعر اگر میخوای شعرهای بگی که مربوط به جای دیگه است، خب برو جای دیگه بگو. بالاخره ما جای برای شعر گفتن زیاد داریم، پای منقلم اینم یکی از مواردی است که خب میشه شعر گفت، تو قهوه خانه میشه شعر گفتین، ولی در مجلس امام علیه السلام شعر رو ور گفتن ها و این مطالب عواطیل گفتن ها جایی ندارد و علی هم از تو راضی نیست. تصور نکن که حالا آمدی دل علی را به دست بیاری. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن انا عبد من عبید محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا ما بیان کاسه داختر از آش بشیم و بیام اون مقام و منزلت رسول اکرم را که هم صاحب مقام ولایت کبراست و هم صاحب مقام خاتمیت در رسالت، اون را با این الفاظ پوچ خودمون ملعبه قرار بدیم. خب این واقعا خیلی نادانی و خیلی جهالته. من مطالبی شنیده بودم از این قبیل از یه همچین شخصی، اما کمتر او را میدم. این در یه سفری که به مشهد آمده بود یکی از همین دوستان، بله، در همون زمان سابق آمده بود و این رو پیش مرحوم آقا آورده بود. خب مرحوم آقا هم که وقت نداشتن برای این که خب بالاخره حکی بیاد، حالا کل حال خب ایشون هم قبول کردند و آمده بود در اونجا. حالا به جای اینکه بگیره بشینه بالاخره در کنار آدمی است استفاده بکنه، اگر صحبتی میشه فلان، شروع کرد افاده فرمودن. بله، از جمله افاداتشون این بود که بله بنده معتقد هستم بر اینکه امام علیه السلام اصلا ایشون احتیاج به وضو نداره. ایشون فرمودن بی خود کردید که احتیاج به وضو نداره. کی گفته احتیاج به وضو نداره؟ کتب کتاب نوشته. برای چی وضو میگیره؟ آیا برای مردم وضو میگیره؟ پس در خلوت چطور؟ حرفا چی میزنید؟ از جمله افاداتی که فرمودن این بود که شکر خدا را به مرتبه‌ای رسیدم که دیگر گناهی از من سر نمیزنم. ایشون فرمودن همین بالاترین گناه است. همین که تو الان در وجود خودت داری این را میابی، این را احساس میکنی که دیگر از من گناهی سر نمیزنی. تو کی هستی؟ کدوم گناه میخوای از سر نزنی؟ سنت 70 ساله، خب معلومه گناه از سر نمیزنی. حالا بعضی نمیدونیم حالا به چه شکلی بالاخره چه جور، ولی فقط گناه که منحصره در یکی و دو تا سه تا چهار تا نیست. اون نفس خودت را که حاضر نیست یک مطلب را بپذیرد و اگر احساس کند که موقعیت او داره در بعضی از مراتب که با خودم چشم خودم دیدم نسبت به همین شخص به خطر میافته، اون چنان مقابله میکند و اون چنان برخورد میکند، اینها را کجا گذاشتی؟ این را برو درست کن که این را دیگه نمیتونی درست کن. به قول عد میشود که اون کلامی که کلام حکیمانه‌ای که در مکاشفه‌ای که برای یکی از بزرگان طریقت بایزید بسطامی اتفاق افتاده بود، داشت از راهی میگذشت با جمعی از شاگردان و مریدان میگذشت، باران بود، یه سگی در اونجا افتاده بود، این خودش را جمع کرد که همچین با سگ برخورد نکنه. البته خب دو جوره، انسان یه وقتی خود را جمع میکنه که خب برخورد نکنه، ولی یه وقتی نه، یه حالتی هم برای او پیدا میشه، یه حالت اشمعزازی، حالت تنفری هم برای او پیدا میشه. فوری سگ به صدا در آمد، البته شاگردان نمیشنیدن، این میفهمید. آمد بایزید شروع کرد به حرف زدن، این واقعیت داره ها، واقعیت داره. گفت ناراحت شدی از این که از کنار من میگذری؟ تو یه خلق خدا هستی و منم یه خلق خدا هستم، کی تو را بایزید کرد و مرا سگ؟ ها؟ از کی اشم اعزاز داری پیدا میکنی؟ از کجا اشم اعزاز پیدا میکنی؟ مطلب دوم، شکر خدا را که مرا سگ کرد تا این که همانند تو نگذرم به اتفاق مریدان و این حالت در من پیدا نشه. ببینید این کلام این که میگن کلام حکیمانه، یعنی مطلبی را که وقتی یه شخص بشنوه باید نسبت به او فکر کنه. این کلام او نبود، این کلام خدا بود که از دریچه نفس او بر نفس این القا میشد. و سوم این که این نجاست و طهارت نجاست ظاهری است، گیرم بر این که عبای تو بر بدن من بخوره و نجس بشه، با دو مشت آب طاهر میشه. برو قلب خودت را پاک کن که به هفت دریا پاک نخواهد شد. باید میکنه اون مسئله مهمه. حالا گیرم بر این که فرض بکنید که انسان در بعضی از موارد خب نتوانه گناهی انجام بده، ایشون فرمودن همین که تو احساس میکنی همین بالاترین گناهه، احساس میکنی که گناه نمیتونی بکنی. شکر خدا را که دیگر نمیتوانم گناه. بله، پس بنابراین نسبت به این مسئله که انسان خود را با واقعیات چه جور تطبیق بدهد، این مطلب یکی از توانها و استعدادات عقل عملی است که عقل عملی علاوه بر درک حسن و قبح خود مورد، نه اون مطالب کلی، میاد و انسان را وادار می کند که خود را با اون مسائل تطبیق بده. این غرایزی که در وجود ما قرار داره، این غرایز از نقطه نظر تأثیراتی که بر نفس دارن، طبعا هر کدام از اینها نفس را به همان سمت می کشاند که مقتضای خود اون غریزه و مقتضای خود اون ملکه و صفته. کسی که بخل دارد نفس را به امساک می کشاند، کسی که جود و بخشش دارد نفس را و این عمل انسان را و حرکات انسان را به سمت جود و بخشش می کشاند. کسی که حس کمال یابی و رسیدن به فعلیات دارد، نمی گذارد لحظه ای این نفس از این هدف غافل بماند، در به اون در، از این شهر به اون شهر، از این مجلس به اون مجلس، از خدمت این بزرگ به خدمت این بزرگ، در حال تلاطم و در حال تشویش برای رسوندن به این کماله. نمیگه برو تو خونت بگیر بخواب، نمیگه کاری نداشته باش خودش پیش میاد، نمیگه مطالب همینطور به دست میاد، نه، میبره به دنبال میکشاند. این چی میگه، اون چه میگه، این مطلب چطور به دست میاد، چطور این قضیه میتونیم این رو حاصل بکنیم، راه چیست. دائما او را در دغدغه و اضطراب این مسئله نگه میداره. البته خب تا وقتی که به یک نقطه اطمینان برسه دیگه، از اونجا به بعد مرحله عمل دیگه در اونجا پیش میاد. خب این خودش مراحلی برای خودش داره، درست شد؟ این حس کمالیابی. بنابراین همونطوری که ابن سینا در این مسئله میفرماید، یک مزاج سالم نفسانی و یک مزاج سالم روحی عبارت از مزاجی است که هیچگاه دغدغه رسیدن به کمال را فراموش نکند و اگر یک لحظه ما خود را در این موقعیتی بدانیم که تصور کنیم حالا این قضیه میگذره، حالا عیب نداره این کار را انجام بدیم، مسئله نیست، حالا انشالله عمر باقی است، حالا انشالله از این کنار قضیه میگذریم، بعدن جبران میکنیم، بدانیم در اون لحظه از این اعتدال مزاجی و صحت مزاج روحی برخوردار نیستیم. در اون لحظه بعد که حالت انفعال پیدا میشه، تأثر پیدا میشه و رجوع پیدا میشه، خب مطلب برمیگرده دوباره روی روال خودش. این میتونه برای انسان یک محک باشه. روی این جهت این غرایز قطعاً در کیفیت تفکر ما و کیفیت جهتگیری ما نقش اساسی را ایفا میکنه. گرچه خداوند به انسان عقل عملی داده، عقل نظری داده و این دو برای رسیدن به مطلوب انسان را در شاه راه مستقیم قرار میدن، ولی مهم اینجاست که فقط این مطلب نیست، در کنار عقل عملی سایر غرایزی هم وجود دارد. غریزه شهوت وجود داره، غریزه غضب وجود دارد، غریزه حب به مال، حب به ریاست، حب به ذات، که تمام اینها از شؤونات و از آثار حب به ذات وجود دارد. غریزه حب به، فرض کنید که آثار به ذات، حب به و محبت به آثار ذات، آثار باقیه ذات، زن، فرزند، ملک، کار، کسب، موقعیت، ریاست، شأن، شؤونات، ارتباطات، تمام اینها مطالبی است که خواهی نخواهی ما در میان اینها گرفتاریم. حالا این عقل عملی برای کنار زدن موانع و کنار گذاشتن حواجزی که او را از رسیدن به آن نقطه مطلوب مانع می شود، باید راه درازی را بپیماید. بارها اتفاق افتاده اگر صورت مسئله ای را فرض کنی که در اختیار شخصی قرار بده، در جلسه گذشته که خب عرض کردیم، مواردی مثال زدیم، حالا دیگه تکرار نمی کنی. بگن آقا اگر این شخص این کار رو انجام بده با این خصوصیت، با این صورت مسئله، چه حکمی برش مترتبه؟ یعنی که باید فرض بکنی که این مقدار جریمه بشه، فرض کنی که 2 سالم زندان بره، فرض بکنی که این مقدارم باید نسبت به مسائل، خب باید طبعا مسئولیت بپذیره. میگن خب حالا این پسر شما بود. یا حواله خود فکر کنم، این یه خود فکر کنم مال چیه؟ صورت مسئله که به شما گفتم. یا میگن این مال رفیق شما بود. میگه خب حالا خود دست نگه دارید، منم تحقیقی بکنم. تحقیق بکنم، هم اونو تمام شد، پرونده رفت در بایگانی، یا اینکه اصلا محو شد. اما این مال چیه؟ مال این که عقل عملی برای گرفتاری که در این ملکات و این صفات داره نتوانست از عهده مسئولیتش بر بیاد، نتوانست به اون تکلیفی که بر عهده او گذاشته شده بود به این تکلیف نتوانست برسه و تمام مسائل در اینجا دور میزنه. خدای متعال از این مطلب در قرآن کریم به صور مختلفی بیان میکند. در یک جا میفرماید و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، ما بر قلب اینها حاجز و مانعی قرار دادیم از این که اینها بتونن بفهمن، مطلب رو بفهمن. یا در یک آیه می فرماید وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تصور نکنید این افرادی که الان در این دنیا خلق شدن همه اینها بهشتی هستن، نه، بسیاری از این افراد از جن و انس مآل اونها و مرجع اونها جهنمه. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون. خیلی عجیبه ها. خدای متعال میفرماید ما به اونها قلب داریم ولی با این قلب نمیفهمند، تفقه و فهم ندارند. قلب مخصوص نه این قلب صنوبری است. قلب یعنی قوه در راکه وجدان، قلب یعنی نیروی تشخیص دهنده حق و باطل، قلب یعنی محل ادراکات و محل تلبی انوار الهی. این قلب، این قلب را به اونها دادیم اما لا یفقهون بها، نمی فهمن. ما به اینها چشم دادیم و لهم اعین لا یبصرون بها، نمی بینن. منظور این که نیست، خب می بینه، چشمی که بتواند واقع را ببینه، چشمی که بتواند حقیقت را ببینه، چشمی که بتواند بین ظلمت و بین نور تشخیص بده، این چشم را ندارن. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش به اینها دادیم اما با این گوش نمیشنون، صدای حق و باطل را نمیشنون. پنبه میدن به افراد، میگن وقتی که وارد مسجد الحرام میشی برای اینکه این محمد قرآن میخواند پنبه تو گوشت بکن تا صدای قرآن او را نشنوی. آذان لا یسمعون بها، گوش دل اونها نمیگذارد که گوش ظاهر بشنود. میگن آقا فلان شخص که حرف میزنه صحبتش را گوش نده. چرا گوش نده؟ بره گوش بده. میگن فلان کتاب را نخون، گمراه میشی. خب برو بخون، اگر اینقدر که تو نمیفهمی پس چرا داری راه میری؟ میگن آقا با فلان کس ننشین، اغواط میکنه، تو را گمراه میکنه. اگر تو مطلب در دست نداری، خب چرا اسم خودتو مسلمان و معتقد گذاشتی؟ الان هم آقا همون زمان 1400 سال پیشه، در میان خود ما هر جا که مسئله حب و بغض است، همون ملاکات و همون مطالب 1400 سال پیش الان هم میاد تجلی میکنه. فلان حرفو نشنوی، به فلان سخنرانی گوش ندهی. چرا به سخنرانی شما گوش بده، به اون گوش نده؟ چرا؟ هر دو گوش بده، هر کی خواست انتخاب کنه، اینو انتخاب کنه یا اون. حالا فهمیدیم شیطان همیشه هست. اگر 1,400,000 سال دیگر هم بگذرد، باز شیطان همینه و ملاکات همینه. یعنی دقیقاً اون چرا قرآن که نیامده قصه بگه آقا جان، قرآن که نیامده قصه پردازی کنه، قرآن آمده بگه بابا یک ملاک در عالم وجود حاکمه و اون ملاک ملاک حق، بقیه همه باطلن. اون موقع به صورت عدم شنیدن کتاب الله و قرآن از زبان رسول خدا بود، الان به صورت عدم شنیدن همین مطالب از زبان بزرگان و کلمات بزرگان هیچ تفاوتی نداره. چرا؟ چون اون صفات و اون ملکات که در همون موقع با منافع دنیوی و نفسانی ابو سفیان و امثال ابو سفیان، ابو جهل و اینها، اون ملاکات تعارض می کرد و موجب می شد که همین عقل عملی اونها نتواند این حجاب ها را کنار بزنه، می آمدن به این صورت در مقابل پیغمبر می ایستادن. الان هم همون ملاکات آیه قرآن میگه موجوده، به صورت دیگه، به شکل دیگه. ملاک یکیه، غرایز انسان که عوض نشده. چند پیش من گفتم، میگن امروزه انسان رشد کرده، امروزه انسان عقلش دیگه بالا رفته، مغزش بالا رفته. 1400 سال پیش مغزش بالا رفته. شما فردا در تهران اعلان کنید که قوانین راهنمایی رو ما برداشتیم و هر کی هر کاری کرد جریمه نمیشه، ببینید چه جنگلی درست میشه. 50,000 تصادف تو تهران میکنن، 20,000 کشته تو ها. یه روز اعلان کنید که ما جریمه برای قوانین، ببینید چند نفر اینا به قانون عمل میکنن. این انسان متعدل امروز همون وجود داره و همین کیفیت هست، هیچ تفاوتی نکنه. تا چوب بالا سر ما نباشه ما به قانون عمل نمی کنیم، مگر افراد معدود که اینها به مرتبه رشد عقلی رسیده باشن. خب اونا دیگه نیاز به قانون ندارن، اون خودشون، فجدانشون، فطرتشون، عقلشون اونها رو حاکمه، چه قانون باشه یا نباشه. ساعت 11 بود، با مرحوم آقا داشتیم می رفتیم جایی در مشهد، اون راننده هیچ کی نبود، که اون خلوت بود، اصلا کسی نبود، راننده هم پر نمیزد، چراغ قرمز بود. اون شخص خواست عبور کنه، مرمان آ بیستید، چراغ قرمز است، باید بیستیم بعد حرکت کنیم. ساعت 11 زمستان، راننده پر نمیزد با دمای 15 درجه زیر صفر، اونجا چیزی نبود. چرا؟ این به مرتبه رشد عقلی رسیده. رشد عقلی میگوید باید به قانون عمل بشه، حالا چه ساعت 11 شب چه ساعت 12 ظهر، تفاوتی نداره. حالا اگر صرف نظر از این افراد، اگر بگیم که آقا ما جریمه رو برمیداریم، این مردم به قانون عمل میکنن. این ملاک، این ملاک برای رسیدن به واقع، این ملاک باید صدهایی را بشکند و جلو بره. اگر اینها اون عقل نظری را نداشتند، خب اونها که مانند دیوار و ستون بودند، دیگه معنا نداره خدا اینها رو مورد مذمت قرار بده. اونها میگن ما اصلا نمیفهمیدیم. چطور یه بچه 5 ساله نمیفهمه؟ خب ما نمیفهمیم. ولی نه، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارند، میدانند، میدانند حق را همونطوری که خورشید را میدانند. در آیه شریف الذین یعرفون الکتاب، اوتل کتاب یعرفون، که اون کسانی که ما به اونها کتاب آسمانی دادیم، نصارا و یهود، یعرفون کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که فرزندشون رو میشناسن تو رو میشناسن. پس معلوم قلب دارن. و ان کثیرا منهم لا یکتمون الحق و هم یعلمون، بسیاری از اینها میان کتمان میکنن. ها لا یفقهون اینجاست، پس میفهمن. اون عقل نظری به اونها میگوید این پیغمبره، این با اون ملاکات تطبیق میکنه. اون چرا که در کتب ذکر شده الان داره با این ملاکات تطبیق میکنه. خب پس بیا قبول کن اینجا این ملکات میاد جلو. تو موقعیت داری، تو در میان مردم مرید داری، افراد به تو مراجعه میکنن، تو محل رفت و آمد مردم هستی. اگر قرار باشه به این پیغمبر بگروی، شاید دیگه همه اینها میرن دیگه، میان تو دیگه میخوان چیکار کنی؟ اون پیغمبر هست دیگه، یا در خونه ما تعطیل میشه، یا کسی نمیخونه میشه بیاد. ها الان اگر امام زمان بیاد، حالا من باب مثال، اگر امام زمان بیاد، خودمونیم دیگه، دیگه شوخی که نداریم. اگر امام زمان بیاد در همین قوم یه مجلسی ترتیب بده، شما مجلس من میاد یا مجلس امام زمان میری، این دیگه شک نداری، یعنی این دیگه جای شکی نیست. خب میگو با تو کی هستی که حالا اومدی تو که تو حالا از امام زمان میگفتی، پس چی اومدی داری برای خودت دکون دستگاه درست میکنی؟ و حضرت آمده و در اینجا خودش هم داره صحبت میکنه که هزارها میلیاردها بهتر از تو، بالاتر از تو، و میلیاردها مثل تو بالاتر از تو به یک خاک در حضرت هم نمیشن. و همینطور هم هست، همینطور هم هست دیگه. شما بلند شید برای چی بیاد صحبت منو گوش بدید؟ برای چی؟ میگه عقل نداری. حضرت هست دیگه در اینجا، درست شد؟ حالا اگر حضرت درست شد، حالا فهمیدید که در روایات که داریم حضرت وقتی میخوان ظهور کنن، یکی از مهمترین افرادی که با اون حضرت مخالفت میکنه همین علما هستن. چرا؟ همون ملاک هم الان موجوده. وقتی که حضرت ظهور بکنه دیگه کسی منزل ما نمیاد. مجالس روزه حضرت دارن، میریم اونجا، خیلی بهتر. ای خدا، حضرت جشن داره دیگه، واسه چیه؟ واسه چیه؟ و همین و راست هم همینه، واقعیت هم همینه، واسه چیه؟ خود منم باید بلنشم بیام اونجا، شوخی هم قضیه بر نمیداره، درست شد؟ ولی رسیدن به این مسئله مشکله، خیلی سخته. گرفتاری ها، حب نفس، حب مقام، حب ریاست، لیکتمون الحق یعرفونه که کما یعرف، همونطوری که فرزندشون رو میشناسن تو رو میشناسن. ولی چی؟ اینجاست که در دقیقه وقتی که شب آمد به شریح قاضی فتوای قتل امام حسین رو داد، شریح اول چی کرد؟ آی عجب، مگه میشه آقا؟ مگه میشه؟ پسر پیغمبر، پسر پیغمبر مگه میشه؟ و چی کار کرده؟ خب یاد نکرده که نکرده، نکرده که نکرده. بعد میره تو خونه، میره تو خونه، ها این ملکات میاد و شیطان هم میاد بغلش میشینه، سلام علیکم رفیق عزیز، چرا قبول نمی کنی؟ کی به کیه؟ این حرف ها کیه؟ چرا قبول نمی کنی؟ بیا جانم به قربانم که من برای این موقع تو تا به حال انتظار میکشیدم، برای این لحظه همینقدر هزار تا کسافتکاری کردی، همینقدر مونده بود که فتوای قتل امام حسین رو ندی، اونم امشب ازت میگیرم. اینقدر قرون صدقت میرم، اینقدر مطالب را پیچ میدم برات، اینقدر مسائل دنیا رو برات تزیین میکنم، آرایش میدم، تا کم 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 اون اهمیت مسئله و اون قبح قضیه و اون زشتی یک همچنین عمل جنایتکارانه ای را در نزد تو کم اهمیت میکنم. حالا ببین میتونم یا نه. شروع میکنه، ما همینیم،
همینی. نگید شوری، در وجود هر کدام از ما یک شوریه، در وجود هر کدام از ما همین مسئله موجوده. به جنگ امام حسین هم میریم، باور کنید که میریم، باور کنید. باید خیلی دقت کرد. اومد چیا کرد؟ ملکات خوب قاضی قضات تو کوفه هستی، تو اگر این نکنی فردا خلعت میکنه، خلعت میکنه. خب این دیگه حالا در میان مردم و یکی امام جماعت مسجدم هستی، مسجدم ازت میگیره، ای وای این چه مصیبتی. مرحوم آقا وقتی که رفتن به مشهد، بعض از این آقایان به من میگفتن ایشون که مسجد خوبی داشتن، مریدهای خوبی داشتن، چطور گذاشتن رفتن؟ ما هم گفتیم خب حالا که اینطور گفته ما هم جواب شدیم، گفتم مرید بعد به دنبال مراد باش یا مراد به دنبال مرید؟ از هزار تا فوش براش بدتر بود. مرید بعد به دنبال مراد باش. وقتی که ایشون رفتن مشهد میومدن بعضی میگفتن آقا در مسجد اینطور شد، و اصلا بنده نمیخواهم دیگر اسمی از مسجد قائم بشنوم. این معلومه که دنیا رو کنار گذاشته و الا خب بقیه افراد شوخی میکنن، اینطور هم نیست خیلی مسئله فرق. مسجدم که ازت میگیرم بسیار خوب. خب از اون طرف قضیه نان و آبت چه میشه؟ بالاخره تو از دولت حقوق میگیری، چیز میکنی، مقرری میگیری، شهریه میگیری، مسئله چی میشه؟ از اون گذشته کم کم قضیه ممکنه خب نسبت به تو غضب کنن، راست زندانی پیش بیاد، یا از این مطالبی شد گاهی مثلا به حتی اعدام و یک ترور و اغتیال و اینها قضیه برسه. و خلاصه از اون طرف خب حالا با یه فتوای مام که مسئله عوض نمیشه، این که بالاخره کار خودشو میکنه، میگن آها این که کار میکرد، حالا چه ما بکنیم چه کسی دیگه، بالاخره ما این کارو کردیم، نمیکردیم کسی دیگه. خب اگر حالا ما نکنیم خب کسی دیگه میکنه، که منتظر فتوای ما نیست. و خب حالا بالاخره حفظ نفس هم از واجبات انسان بایستی که بله خودش را حفظ کنه و فلان. کم کم و یه دفعه این مرتبه و شدت چیته میاد پایین به یه جایی میرسه که کم کم قلم از اونجا ور میداره و حالا بنویسیم ننویسیم آمیز. در همین هن دوتا کیسه طلا هم از اونجا میرسه و بله دیگه وقتی چشمش به اینها میفته دیگه همه مبانی و همه اون چرا که اون عقل نظری آمده بود برای او ترسیم کرده بود همه رو میذاره زیر پا. چی؟ احساس ها، حب دنیا، حب به نفس و حب به ذات، میاد از بین میبره. تا کار به جایی میرسه که حتی بچه 6 ماهه رو هم میاد اعدام میکنه و طوریش نمیشه. فرزند سید الشهدا علیه السلام، یه وقتی من در یک از همین مجلات خارجی بود، یه شخصی راجب قضیه یا عاشورا، یک از همین نویسندگان مسیحی، یه مقاله نوشته بود، چیز خوبی نوشته بود، میگه برای حقانیت حسین ابن علی همین مقدار کافی است که فرزند 6 ماهه او را این مردم کشتن. خب فرزند 6 ماهه چه گناهی کرده؟ اینی که دیگه جبرم باشه میگه این خلافه، هر کسی باشه میگه این خلافه، درست شد؟ اما میاد این کارو انجام میده، هرمله بقیه هم تماشا میکنن، همینجور هم نگاه میکنن. اینجاست که امام حسین میفرماید استحوذ علی قلوبهم الشیطان فانساهم ذکر الله. مسئله تولا، شیطان آمده بر قلوب اینها مسلط شده، اون عقل عملی دیگه نمیتونه الان دیگه در اینجا کار کنه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن. اگر ازش سوال بکنی که آقا این بچه 6 ماهه چه گناهی داشت، پیش خودش هم میگه عیب نداشت. اگر بچه خودت هم بود همین کارو میکردی؟ ای کسی که تیر در چله کمان میگذاری و این گلوی این بچه را هدف میگیری، اگر بچه خودت هم بود همین کارو میکردی؟ میگفت نه. پس معلوم قلب داری، معلوم فکر و مغز داری، اما چی؟ لا یفقهون، نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون اومده روشو پرده انداخته. مقصود از لایفقهون این نیست که نمیفهمن، اگه نفهمن که اشکال نداره، فهم ندارم، سنگی مثل سنگ میمونه، اما اینطور نیست. لایفقهون نمیخواهند بفهمن معنای فقه و معنای دیدن و معنای شنیدن در این آیه عبارت است از اون ارتباط تنگاتنگ نفس با اون واقعیات. اون ارتباط نذاشتن برقرار بشه، اون ارتباط را در وجود خودشون از بین بردند. اون حالت پذیرش، ما از اون تعبیر به حالت پذیرش میکنیم، حالت قبول، اون حالت قبول، اون حالت پذیرش که بتواند خودشو در مواجهه با قضایا و مواجهه با مطالب، اون حالت پذیرش بتواند آرام مواجهه کنه، اون حالت پذیرش از بین میره. میفهمه؟ عمل نمی کنه. میفهمه دیگه؟ درست شد؟ پس بنابراین مسئله در ارتباط با عمل عقل عملی عبارت است از ایجاد ارتباط بین ملکاتی که برای انسان پیدا شده و انتخاب بهترین راه در مواجهه با قضایایی که برای انسان حاصل میشه. این کار عقل عملی است. درست شد؟ طبیعی است. در اینجا مسئله احساس و عواطف خیلی ممکنه نقش داشته باشه. یکی از غرایز که در این مسئله نقش اساسی دارد مسئله احساس و عواطف. خدای متعال به واسطه اون حکمت بالغه خود برای نظام احسن، احساسات زن را از این جهت بیش از احساسات مرد قرار داد. خب اینم به خاطر اون جریان عالم خلقته، اون حس عطوفتی که زن نسبت به فرزند داره، اون حس عطوفت و لطفی که یک مادر نسبت به بچه داره، نسبت به بچهش داره، اینا همه ناشی از چیست؟ خب ناشی از اون جنبه اون احساسات اوست. دیدید وقتی که یک ناراحتی برای یک بچه پیدا میشه، مادر میگه من نمیتونم ببینم، مثلا فرض کنید که یه عملی میخوان بکنن، یا اینکه فرض کنید که یه آمپول میخوان بزنن. یعنی انقدر حالت رأفت و عطوفت و مهر نسبت به فرزند داره که حتی این آمپولی که باید بزنن و باید این بچه خوب شه، مرض داره، این رو نمیتونه ببینه، میره یه اتاق دیگه. این برای چیه؟ میفهمه این درسته و باید زد، ولی میگه من نمیخوام ببینم. این بخاطر غلبه همین احساسه که خداوند در وجود او قرار داده و بایدم قرار بده، چون کمال او به همینه. حالا اگر یه مردی هم پیدا شد، احساسا خو هستن بعضی از مردا، من ده خودم دیدم بعضی از مردها هستن که از این نقطه نظر واقعا یا مثل زن میمانند یا کمتر از این نقطه نظر حتی شدیدترن. یعنی اونچنان در مسائل احساسی قوی هستن که هیچ تحمل نمیتونن بکنن. درست؟ حالا اون چه که میتواند این مطلب را الان جا بیندازه همین نکته است که در مقابل با مسائلی که اون مسائل، نه در هر جا، در قبال مسائلی که اون مسائل جنبه احساسات در اون مسائل نقش اساسی دارد، در اونجا این کلام امیرالمومنین در اونجاست. یعنی اون غلبه احساساتی که خداوند اون احساسات را در زن قرار داده، اون احساسات در بسیاری از مواقع میاد و دست و پای عقل عملی را برای رسیدن به اون نقطه مطلوب دست و پا را میبنده. مثلا مسائلی که مربوط به جنگ هست، مسائلی که مربوط به قضاوته. چرا ما در اسلام داریم زن نمیتواند قضاوت کنه؟ چرا؟ به خاطر همین مسئله است. کیفیت وارد شدن در صورت مسئله و برخورد با جریانات مختلف در مسئله و بعد سالم بیرون آمدن از این مسئله در اغلب موارد جایی است که زن نسبت به این مسئله دارای نقاط ضعفی است و مرد میتواند اون اشراف به واسطه اشرافی که داره بر خصوصیات. لذا شما میبینید خیلی زود برای زنان حالت رقت پیدا میشه، برای فوری ها ببینن یکی فوت کرده فوری گریه میکنن، حالا هیچ ارتباطی هم نداره. خیلی در مسائل خیلی حالت رقت و عطوفت و احساسات اونها بیشتره. البته در خیلی از موارد خوبه ها، نه اینکه این بده، ولی هر چیزی یک جایگاه خاصه به خودش رو داره. اونی که ناراحتی دل و معده داره، اون باید فرض کنی که مقدار شکر و آب نبات و فرض کن چیزای شیرین از این قبیل بخوره، اون دیگه نمیتوانه چغندر خام بخوره. میگه چغندرم شیرینه، خب پس بنابراین اشکال نداره. نه آقا، بخوره پدرش در میاد. هر چیزی برای یک مورد خوبه، هر دارویی برای یک مرض خوبه، هر داده ای از داده های خداوند و هر عنایتی از عنایات او برای مورد خاصی او جایگاه دارد که هر کدام از اینها اگر از جای خود تخطی کند، این موجب انحراف از اعتدال پیش میاد. لذا شما دیدی در جنگ جمل به راحتی آمدن اونها عایشه رو اغوا کردن. کسی که احساسات او غلبه کند، در کیفیت ارتباط با مسائل این دارای برخوردهای متفاوت خواهد شد. فرض کنید یه نفر به شما یه مطلبی را میگه، میگه برید به اون شخص این حرف رو بزنید. خب شما بدون کم و زیاد میرید این مطلب را به یه شخص میگید، مطلب ناگواریست. حالا اگر با او یه برخوردی هم داشتید، میرید دوتا روش میذارید، میگید بگید حالا بیشتر ناراحتش کنن. حالا اگر او یه شخصی از دوستان شماست، میرید همون عبارتی را که او نقل کرده اون عبارت را دستکاری میکنید، میگه جوری به او بگم که ناراحت نشه. چرا؟ چون از دوستان منه. اما اگه فرض کنید که از دشمنان بود، محکم بابا اینجورم نگفته، دوتا هم میذارید روش میگید خب حالا که اینطوره پس بذارید. لذا اینجاست که خیلی مسائل مختلفی پیش میاد. یعنی کیفیت احساسات انسان در تعابیری که نسبت به یه قضیه واحد، یه قضیه، یه مطلب را شما برو به او بگو و مطلب صحیح ناگواریست مثلا، شما دیگه این کار رو نباید انجام بدید. شامل سه جور برخورد وجود داره و در این سه جور هم مراتبی وجود داره. یه برخورد اول، برخورد عادی، فلان آقا گفتن که آقا شما این کار رو انجام ندید، تمام شد، نه کم نه زیاد. برخورد دوم، برخورد مبغضانه، فلان آقا گفتن اگر بخوای این کار رو انجام بدی پدرت فرض کنید که در میارن، فلان که نگو پدرت در میارن، گو آه برو فلان کار انجام بده. یکی از مطالبی را که خیلی مرحوم آقا نسبت به این مطلب خیلی حساس بودن، این بود که میگفتن اونی را که عین اونی را که من میگم برید بگید. لذا ما در اون موقع برای اینکه تخطی نکرده باشیم، مطالبی را که مرحوم آقا میگفتن عیناً روی کاغذ همون موقع مینوشتیم، همون بعد این همون عبارت رو بدونی کم و زیاد یه واب میرفتی میگفت. در بعضی موارد میفرمودن این مطلب را بگید با این بیان، بیان نرم، بیان ملایم، به این نحو که یه وقتی اونطور نشه یه وقتی. این دیگه بستگی داشت به اینکه انسان چطور مطالب رو برداشت کنه. خب نوع سوم، اونی که انسان میاد مطلب باید به شکل صریح گفته بشه، اما انسان برای که اون ناراحت نشه میاد مطلب رو میپیچونه، میاد تعبیر رو عوض میکنه، کلمات و الفاظ را میاد جابجا میکنه برای که ناراحت نشه. من خودمون نمیدونست که ناراحتش نکنه. اون میخواد به این نحو باشه، به این کیفیت باشه. لذا شما یه مرتبه میبینید یه قضیه از یک حال اصلا به طور کلی به حال دیگری افتاد. انسان میخواد این مطلب به این کیفیت برسه، میبینید اگر یه چیز دیگر از آب در آمد، این که نشو. اینجا را میگویند که احساسات میاد و نمیگذارد اون واقع همون طوری که هست همون جور اون واقع بیاد انجام بگیره، همون قسم بیاد این انجام بگیره، به همون کیفیت بیاد انجام بگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر ضعف رأی نساء که در نهج البلاغه نسبت به این قضیه می‌فرمایند و اما عائشه فقط ادرکها ضعف رأی النساء، عائشه سستی بینش و اندیشه زنان او را اغوا کرد. یعنی چی؟ یعنی معمولا به طور معمول در مواردی که افراد میان و دور انسان را میگیرند و مطالب مختلفی القا میکنند، بنده خودم به عنوان فردی که نسبت به این قضایا و نسبت به این مسائل تا حدودی در ارتباطات خانوادگی تا حدودی مزاحم رفقا و مزاحم دوستان میشیم و با افراد و خانواده های عدیدی در این زمینه من ارتباط داشتم، من اعتراف میکنم بر این که اکثریت قریب به اتفاق، شاید 90% 95% از مسائلی و اختلافاتی که در خانواده ها پیدا میشه به خاطر اون عدم سوء، عدم حسن نظر و کیفیت سوء تفاهمی است که در این زمینه پیدا میشه. افراد میان دور انسان را میگیرن، صحبتی میکنن، این اون مسائل را مطرح میکنن و اون قضیه و اون به شکل دیگری در میاد، به کیفیت دیگری در میاد. عایشه را ضعف رأی نساء فرا گرفت و او مبادرت به این کار کرد. البته اینطور نیست که تمام مردان از این مسئله مستثنا باشن. ما بسیاری از مردان را هم میبینیم که اتفاقا از این نقطه نظر شاید حتی کمتر از زنها باشن. با چشم خودمون هم دیدیم سستی رأی اینطور نیست که فقط از این نقطه نظر اختصاص داشته باشه، بلکه همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که ایاک و مشاورت النساء الا من جربت عقلها یا جربت عقلها، با زنان در این گونه امور مشورت نکن، در اموری که جنبه احساسی در اون امور نقش دارد. نه اینکه بگوید که نماز بخونم، زن بگه بلندشو نماز بخون، بگو مخالفت میکنم نماز نمیخونم، یا میگه زن بلندشو این کار رو انجام بده، نه فرض کنی که کار عمل خیر انجام بده، نه چون مشورت گفتن که مشورت نکن انجام نمیدم. من یه وقت یه جایی بودم، یه بنده خدایی در موقع پاییز بود، یه چند تا گلدان داشت در منزل، خانم او به او گفته بود که دیگه هوا سبز این گلدان ها که در منزل هستن در حیات هستن، اینها رو به زیر زمین منتقل کن. ما هم اومدیم با او کمک کردیم که بیاد منتقل بشه. اتفاقا گلدان بزرگ بود، یکی از اینا شکست وسط راه. میگه بیا، اینم میگن حرف زنها رو گوش ندی، ببین چه به سر ما. من گفتم بابا این که گفتن گوش ندی نه در هر جا، این که حرف بدی نزده. خب این اگر تو حیات باشه سرما میخوره خوش میشه، تو در کیفیت مسیر و کیفیت انجامش تو اشتباه کردی. خب تو من که نباید اینو بیاریم، باید دو نفر سه نفر دیگر هم صدا بکنی که همچین گلدان بزرگی هست، این گلدان به شکل دیگری که خب چیز نشه اینو میزد فرض کن. نه، حضرت میفرماید که در مواردی که جنبه احساس در اون موارد راه دارد، نه در اون مواردی که امر به نیکی و امر به خیر میکنن، نه در اونجا که اینطور نیست. بسیاری از افراد به توسط همین زنها هدایت پیدا کردن. در جریان زهیر ابن قین که بود؟ مگر عیال او رو به طرف امام حسین نفرستاد؟ کی باعث خوشبختی و سعادت شوهرش و خوزنش بود دیگه؟ پس در اینجا دو مطلب، خیلی مطلب رو دیگه میبندم چون دیگه داره گسترش پیدا میکنه و از جلسه بعد به وظائف میپردازیم. در دو مطلب در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. اولا باید بدانیم که اون موردی را که مقصود و منظور امام علیه السلام در ضعف عقل است نسبت به زن، نه در عقل نظری است، چون در عقل نظری و رسیدن به مطلب بین زن و مرد فرقی نیست، هر دو از یک قوه برخوردار هستند، همونطوری که در میان زنان اختلاف مراتب وجود داره در میان مردان هم وجود داره. این یک. پس مقصود از اون عقل عبارت است، اون عقل عملی است که در مواردی که احساسات در اون مورد می تواند نقش اساسی داشته باشد، در اون موارد حضرت می فرمایند توان و استعداد ورود مرد در اون موارد بیشتر از زنه، و یه چیزیست که قابل لمس و قابل ادراکه و شواهدن بر این مسئله الا ماشاءالله نسبت این مسئله دلالت داره. مثلا فرض کنید که در باب جهاد، در باب قضا، در بسیاری از موارد انفاقات که اتفاقا این مورد سوم از مواردی است که قطعا تجربه و مشاهدات نسبت به این مسئله حکومت، انفاقاتی که انسان میکنه، خب خیلی از اینها ممکنه که اگر فرض بکنید که در اختیار زن باشه اینها رو انجام نده و او با قوه عاقله خود میتواند صدهایی که ممکنه او را از رسیدن به این مرتبه از کنار بزنه. پس این یک مطلب که در مواردی، نه در همه مورد، اینی که میفرماید مشورت نکن، نه در همه مورد، فقط در مواردی که در آن موارد جنبه احساسات میتوانه نقش داشته باشه. یک. دوم، از اونجایی که بیان این مسائل به طور کلی جنبه عمومی دارد، همونطوری که نسبت به سایر موارد موارد استثنایی وجود دارد، نسبت به این مورد هم موجوده. خیلی ها هستن که حتی در این مورد از مردهای خودشون برتری دارن و در این هم جای شکی نیست. حتی در همین مورد کلام امیرالمومنین که می فرماید و اما عایشه فقط ادرکها ضعف رأی نساء، یعنی حکم به طور عموم، بله به طور عموم از این نقطه نظر مرد غلبه دارد بر زن، لذا حکم الهی هم بر این پایه قرار گرفته. اما در بعضی از موارد نه، در بعضی از موارد انسان میبینه که قدرت تفکر و قدرت تدبیر و قدرت انتخاب واقع در رعایت با مسائل زن بهتر از مرده. برای خود من هم پیش آمده در بسیاری از موارد، در ارتباط با بسیاری از خانواده‌ها این مطلب برای خود من هم پیش آمده، وقتی در مواجهه با قضایا هست میبینم این بهتر تصمیم میگیره و بهتر فکر میکنه و رعایت موازین برای او بهتره. درست شد؟ پس این دو مطلب باید مد نظر قرار بگیره. اول اینکه در چه مورد حضرت این مطلب را فرمودند، در مواردی که جنبه احساسات در اون موارد نقش داره. دوم مسئله به صورت قالبی است، با این کیفیت خب دیگه مسئله حل میشه. این احساسات یک موهبت الهی است که خداوند این رو به زن داده برای تربیت بچه، و اگر این احساسات رو نمیداد کانون خانواده گرم نبود. کانون خانواده از اون حرارت و از اون محبت و از اون الف و انس برخوردار نبود. خب مرد فرق میکنه وضعش با زن. مرد اهل بیرون رفتن و اجتماع و تدبیر و سایر مسائلی که مربوط به خارجه، و طبعا یک توان مردانه اقتضا میکنه، و وقتی که میاد در منزل اون هوش و اون استعداد و اون احساس و اون جنبه لطفی که باید اعضای خانواده مخصوصا بچه و بچه های کوچیک و اینها را بتواند جمع بکنن، خب مرد نداره یا کم داره. علی کل حال کم داره. بارها مرحوم آقای نمی‌فرمودن از شیر حمله خوش بود و از غذا رم. و در تربیت خانوادگی این مسئله خیلی مهمه که مرد نباید جای خود را در منزل با زن عوض کنه. زن باید به لطف و محبت و گرمی و عنایت اینها باید بپردازه. حالا نمیگم مرد فقط یک چوب دستش بگیر از وقتی که وارد میشه تا آخر، نه، از نقطه نظر کیفیت برخورد باید حالت پدرانه هم حفظ بشه. انسان میتواند اون لطف را در حالت پدرانه پیاده کنه، حتما چوب و چماق که لازم نیست، اما اینکه بیاد حالت خود را تغییر بده به حالت زنانه، این باعث میشه که این نظام تربیتی دارای نقص باشه. از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. مرد باید جنبه تربیتی داشته باشه، زن از اون طرف بیاد محبت کنه، مادر از اون طرف بیاد دلداری کنه، که این بچه در دو حالت، در دو حالت، یکی محبت و جذب و ارتباط با مادر، و از اون طرف حالت پذیرش تربیت. اگه قرار باشه مرد زن بشه، زن هم که خب به حال خودش باقیه، خب معلوم این بچه چی از آب در میاد. لذا اینجاست که تربیت برای هر کدام از طرفین مشخص شده. در نظام تربیتی اسلام مادر چقدر تربیت کنه و مرد هم چقدر تربیت کنه. با این کیفیت دیگر این کلام امیرالمومنین علیه السلام روشن میشه و دیگه مسئله باقی نمیمانه. این مربوط به یک نظام خلقت میشه که منطبق بر مشاهد انسان و برخورد انسان با قضایا و مسائلی است که میدید. لذا در بسیاری از مسائل خب طبعا اسلام این حق را به زن نداده. قضاوت مربوط به زن نیست، شهادت دو زن به اندازه شهادت یک مرده. در خود آیان نسبت به این قضیه اشاره دارد، ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اگر یکی گمراه شد، نه اینکه نسیان در او پیدا شد، گمراه شد، فتذکر احداهما الاخرى، دیگری بیاد به تذکر بده بگه نه اونطوری بود، مسئله به اون کیفیت بود، او این حرفو زد، شما یادت رفته، اون اینطور. ها نمیگی شهادت زن قبول نیستا، اصلا شهادت اون مثل دیواره، نه، شهادت او مانند یک انسان به عنوان یک انسان که دارای عقل و تفکر مقبوله، ولی این نقطه ضعف هم در اینجا پوشانده شده که اگر یه وقتی خدای نکرده مسائل احساسی و عدم اون بینش کافی آمد و اون موقعیت و صورت مسئله را از اون وزان واقعی انداخت، این زمیمه شدن بتواند او را جبران کنه. این نسبت به موارد، و اما نسبت موارد خاص اینطور نیست. زن در موارد خاصه به خود که البته دیگه مسائل فقهی است که در اونها شهادت او به جای یک نفره و شهادت او قبول است، در اون مسائلی که مسائل زنان است. درست شد. این بود ماحصل از این کلام حضرت. پس بنابراین نه ما در کلام حضرت دخل و تصرف کردیم و نه این که گفتیم که نهج البلاغه سند ندارد و این مطالب را باید دور ریخ، به طوری که بسیاری از افراد میگن، نه این که آمدیم به طور کلی کنار گذاشتیم. بعد از همین شارحین نهج البلاغه آمدن گفتن که بله، اون چرا که، یعنی به عکس اون چرا که ما گفتیم، اون چرا که بین زن و مرد اختلافی است، او عقل نظری است که مربوط به قضایا و روابط منطقی است که اونم ارزشی نداره، چه اینکه حالا قضیه و اون واقعیت درست باشه یا غلط باشه. و اما در عقل عملی هر دوی کردن. پس این کلام امیرالمومنین چی شد؟ اونی که فایده نداره خب هیچی، اونی که فایده داره هر دو مساوی هم. پس امیرالمومنین گفت فقط اما عایشه فقط ادراک ظرف و رأی نساء چی شد؟ اینجاست که ما احساس میکنیم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام از خود ما و امثال ما جفا رسیده است. به خود امیرالمومنین از دست ما جفا رسیده. مگه حضرت نمیتونست خودش بگه؟ یا اونهایی که میان و میخوان نظام آفرینش و نظام تکوین را واژگونه جلوه بدند، ها، اینها مسئولیت بزرگ و گناه نابخشودنی متوجه اونها خواهد شد. چرا ما در بیان حقایق و مسائل کوتاهی کنیم؟ اگر شخصی میتواند راهی بره، اتفاقا در مجالس آینده اگر خداوند توفیق بده راجع به کمالاتی که زنها پیدا میکنند و مراتب علمی که اونها طی کردند و عدم اختلاف اونها در عوالم بالاتر که در اونجا دیگر زن و مردی وجود ندارد، ما در اونجا بحث رو بالا خواهیم کشند و متوجه خواهید شد که تمام این مطالبی که گفته میشه مربوط به نظام عالم در همین عالمی مربوط به اینجاست. اما از نقطه نظر مطالب ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و خاشعین و خاشعات، تمام اینها، و المتصدقین و المتصدقات و صالحین و صالحات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. در این آیه خداوند زن و مرد را در یک وزان قرار داده، منتها گفته هر کی وظیفه خودش را انجام بده. ان شاء الله دیگر تتمه مطالب که تمام اینها مقدمه بود برای اینکه ما به آن وظایف برسیم که روابط بین زن و شوهر باید چگونه روابطی باشه، ان شاء الله طلبمون. خداوند ان شاء الله توفیق بده که چشم ما بینا و دلهای ما برای پذیرش مسائل حق و راه و روش ائمه علیهم السلام همیشه مورد عنایت باشه. اللهم